الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نزدیک بود از امروز تعطیل بکنیم چون شدید تب کردیم و سرما خوردیم، حالا به زحمت خودمون رو کشوندیم. بنامون این هست که تا فردا رو بخونیم، ولی بعضی از آقایون خداحافظی میکنن میرن یا چی میکنن. بنامون این اگر بتونیم فردا هم بیاییم انشاءالله ادامه بدیم و سر مطلب برسیم، مسئله اول تمام بشه. ما اجماع رو در کلمات اعلام و بزرگان بررسی کردیم و با کمال احترامی که برای همه این بزرگان داریم، اما این اشکال ما جوابی براش پیدا نشد که در اینجا اگر کسی بخواد بیاد ملتزم بشه به وجوب و تعجیل به ذاته، اینجا اگر حج رو در سال بعد انجام داد مرتکب عصیان شده یا مرتکب عصیان نشده. البته در تتبع مسئله که احتمالاً امروز شاید درسیم فردا میان میگن ترک تعجیل کبیرتون، که اونم باز حرف داره که اونو خواهیم گفت، در عمل آقایون ملتزم نشدن. ما اجماع همون جور که عرض کردیم به وجوه عدیده در اینجا اجماع برای ما کارساز نیست. اولا مجمعین ما که ما بخوایم خودمون تحصیل اقوالشون رو بکنیم از قدما، همه وجوه متعددی آوردن در رأس همه ان الامر یدل علی الفور، و اجماعاتی که خود قدمای اصحاب ما آمدن ادعا فرمودن که برا ما اجماع منقول میشه، اون اجماعات هم در کلام مرحوم سید مرتضی علم الهدا رضوان الله علیه دیدیم که این اجماع رو برگردوندن که اصحاب تابعین 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 همه قائل شدن الامر یدل علی الفور، که عرض کردیم این در کلمات آقایون بعیدم نیست به حساب این که اجماعاتی که در کبرا قائم شده گاهی آمدن در صغرا تطبیق دادن، اونو به عنوان صغرا ادعای اجماع کردن. بنابراین اجماع به این معنا که کاشف باشد از رأی معصوم و به تعبیر دیگر یک دلیل تعبدی برای ما در اینجا باشه، این اجماع چنین اجماعی احرازش فی غایت الاشکال خیلی مشکله. حالا از آقایون کسی توانست احراز بکنه خوبه، اما فی غایت الاشکال، مخصوصا مثل مرحوم آقای خویی، حالا اینجا وارد نشدن متعرض نشدن، که میان میفرماین اجماع مدرکی مدرکی، اینجا مصداق اتم مدرکیته، چون تمام اعلامی که در اینجا وارد بحث شدن مدارک متعدد حتی در کلام علامه رضوان الله علیه وجوه مختلف که دیدید. و این نکته رو من عرض کردم که در اینجا ما سه تا دلیل کاشف داریم، دلیل لفظی داریم، دلیل کاشف هم داریم که لبی اصطلاحا میگیم، دلیل لبی، لبی نیست غیر لفظیه. یکی اجماعه، اجماع باید کاشفیت داشته باشه، اجماع اگر کاشف نباشه غیبت نداره، کاشف از رأی معصوم باشه. و این اجماع هم در حکم شرعی است، حکم شرعی فرعی، در مسئله اصولیه، در مبنای اصولی، در مسئله کلامی امثال اینا اجماع معنا نداره، اجماع در حکم فرعیه. ما در اینجا چنین اجماع کاشفی نداریم. باقی میماند دو تا وجه دیگر کاشف. یکی شهرته، شهرت روی مسلک خود ما، البته مسلکی که میگیم مسلک خود ما، خب این مفصل صحبت شده، کسانی هم هستن که قائل به این مسلک هستن در بین اعلام، و ما اساس این است که خود به مشته هر بین اصحابک و در اشاز نادر رو، این خود به مشتهر رو شهرت روایی نمیدانیم، شهرت فتوایی میدانیم. حالا علال مبنا قبل از ما هم مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم آقا رضای همدانی رضوان الله علیه، اینها قائل بودن به این مقاله، اما فعلا در مقام تحقیقش نیستیم. اگر ما این اجماع رو به این عنوان که قدماء اصحاب اگر مشهور شد قولی بینشون و اشتهار پیدا کرد قولی در بینشون، اشتهاری که در بین اصحاب اوائل ما پیدا بشه منفک نمیتواند باشد از اشتهاری که بین اصحاب ائمه این قول داشته. یک طبقه فاصله است، در فاصله یک طبقه نمیشه شهرت برعکس بشه، امکان نداره. بالاخره بسیاری از فقهای ما شاگرد همون اصحاب ائمه بودن، طبقه هفتم اصحاب حضرت عسکری هست. ما در طبقه نهم فقیهی مثل پدر صدوق رضوان الله علیه داریم. بنابراین اینها از هم گرفتن. اگر شهرتی بین اصحاب اوائل ما شکل بگیرد در قولی، لا محاله این شهرت نمیتواند معاکس باشه با شهرتی که در بین اصحاب ائمه بوده، بلکه این شهرت در بین اونها تابع شهرت در بین اصحاب ائمه است، که اصطلاحا میگیم این قول و این شهرت تلقی شده، متلقات هست از اصحاب ائمه به فقهای صدر اول. اگر ما این شهرت رو، لازم نیست این شهرت بین تمام فقهای ما تا به امروز باشه، ما حد اکثر طبقه دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم و بس، یعنی شیخ طوسی و یه طبقه بعدش، همین مقداره. اگر بین این اصحاب اوائل ما شهرت پیدا شد، اصطلاحا میگیم شهرت قدما، در بعضی از کلمات هم میبینه تکیه میشه، شهرت قدما خصوصیتش اینه که میتواند شهرتی باشد متلقات از اشتهار بین اصحاب ائمه، اونم شهرت بین اصحاب ائمه در مرعا و منظر معصوم بوده، اگر خلاف بود به صورتی برای ما تبیین میفرمودن. اگر این شهرت در بین قدما اصحاب ما ثابت بشه، این به نظر ما حتی از اجماع هم قوی تر میتوانه باشه، از اجماع هم قوی‌تره، دلیل کاشفه. منتها در اینجا شرطی که داره عبارت از این است که ما این تلقی رو باید احراز بکنیم، یعنی بدانیم این آقایان فقهای صدر اول ما رو اجتهاد خودشون این مطلب رو نگفتن و بعد توارد افکار شده باشه، و الا شیخ طوسی آدم با عظمتی بوده، شاگرداش دوان تبعش بودن، مقلده پیدا شدن دیگه بعد از شیخ طوسی. اینجوری بوده، کسانی بودن از بزرگان نگاه به هم میکردن، یه کسی رو قبول داشتن، اجتهادش رو قبول داشتن. اگر قول قدما مبتنی باشد بر اجتهاد، از کجا بفهمیم؟ نگاه میکنیم به کلماتشون، کلماتی که برای تحقق این شهرت میتونیم مراجعه کنیم، اینو در جاش عرض کردم، فقه متنی است. فقه متنی یعنی اون فقهی که اصحاب اوائل ما مینوشتن قبل از اینکه دوره استدلال شروع بشه، مثل مقنعه، مثل هدایه، حتی نهایه شیخ طوسی، که اینها متن فقه رو می نوشتن و حتی سعیشون بر این بوده متن فقه کاملا عین الفاظ روایت باشه. این فقه متنی یا فقه نصی، حالا هر چی بخواید اسمش رو بگذاری، فقهی است که استدلال همراهش نیست. اگر ما دیدیم در این فقه این آقایان آمدن متفقون علی نمیخواد باشه، شهرتشون بر این قول باشه، اینجا احراز تلقی خیلی به اصطلاح راه پیدا میکنه. لکن خود آقایان، یعنی از سید مرتضی از طبقه 11 12 به این طرف، فقهای ما وارد اصل استدلال میشن، شیخ مقصود داره، خلاف داره، استدلال که میاد، استدلال اجتهاده، یعنی شیخ طوسی میاد استدلال میکنه، دلیل میاره، طبق دلیل رأی انتخاب میکنه. اجتهاد شیخ طوسی اگر جمع شد با اجتهاد سید مرتضی، جمع شد با اجتهاد شیخ مفید، این اون شهرت متلقات رو درست نمیکنه، این شهرتی میشه که ناشی از اجتهاد اصحاب اوائله. و ما میخوایم این ادعا رو بکنیم در مسئله که در اینجا قول به وجوب تعجیل ولو ظاهرش این از وجوب و تعجیل به ذاته در کلمات، اما در خود کلمات قدماء ما نشاممون بوی اجتهاد رو میشنوه، مبانه درش اجتهاد. کلام سید مرتضی و دیگران رو دیدیم عمده وقتی میبرن روی این مطلب الامر یدل علی الفور یا وجوب حج وجوب مزیقه، با این که ما به ضروره میدانیم که وجوب موسعه و تضییق رو آقایون از عنوان ثانوی و دلیل ثانوی گرفتن، اما اینها اجتهاده. و لذا دلیل دوم کاشف هم برای ما در اینجا تمام نمیشه، یعنی نمیتوانیم بگیم بین قدما اصحاب ما شهرتی است متلقات از زبان اصحاب ائمه تا به امروز بر این قول وجوب و تعجیل. این وجه دوم از ادله کاشف است در اینجا. وجه سومی داریم برای دلیل کاشف و اون عبارت است از سیره متشرعه. سیره متشرعه هم میتونه دلیل باشه اما دلیل کاشفه، به این معنا که اگر ما دیدیم قولی بین متشرع شیوع داره، اگر توانستیم اتصال این سیره رو تا عصر معصوم تا عصر اصحاب معصوم ثابت بکنیم، لا محاله این کاشفیت به عمل بیاد که سیره‌ای که منعقد شده کاشف هست از سیره‌ای که بین اصحاب ائمه بوده و در مرآ و منظر امام بوده. این سیره است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در ما نحن فی به بعضی از عزیزان گفتن، چون آقایون تو ذهنشون بالاخره این مسئله است که همه میگن وجوب و تعجیل وجوب و تعجیل، این همچین حرف راحت رد کردنش حرف راحتی نیست، بحث میکردن و خدمتشون عرض کردن ببینید فقیهی مثل صاحب جواهر تمام حرفا رو مطرح میکنه، تمام ادله رو میاره، کتاب ظهور کتاب لله علی الناس جلبید، روایاتی که ما آمدیم از کلام شیخ همش رو خوندیم، نه چند تایی که صاحب جواهری آقای خوی آوردن، با همه روایات رو بررسی کردیم. این روایات همه رو میبینیم در اینجا. صاحب جواهر هم دیده، دلیل عقلی محقق هم آورده، بالا پایینش هم کرده، آخر سر مثل صاحب جواهر میگه عمده در اینجا وجه برای وجوب تعجیل به ذاته احراز متشرع است، سیره متشرع است، این سیره است. عمده وجه رو این میگه. اگر عمده وجه اینه معلوم شه پیش خود صاحب جواهرم ادله دیگه گیر داره، به هر حال صاف نیست. منتها شیخ انصاری آمده با صراحت گفته این اشکال رو، آقایون در لفافه میگن احراز متشرع خوبه. شما الان متشرعه رو اگر مراجعه بکنید میگید که این آقا واجب الحج بوده، امسال استطاعت داره اما مکه نرفته، دو سه سال مکه نمیره. خب این براشون خیلی تعجبه، میگن مستفی شده مکه نمیره، عقب میندازه. حالا استویسی اینا رو بگذاریم کنار، اگر فرض کنید که ممکن بود رفتن، استعجاب میکنن که چرا نرفته، این درسته، کاملا درسته. اما ما گیری که اینجا داریم در سیره متشرعه چند تا اشکاله. یکی این است که اون چه که بین متشرعه هست که صاحب جواهر رضوان الله علیه ازش به عنوان احراز متشرعه تعبیر میکنه و یاد میکنه، این حد چه مقداره، حد چیه؟ متشرعه میگه کار بدی کرده نرفته، اما اینجا آیا اگر تعجیل رو ترک کرد و بعد سال دوم و سوم حج رفت، آیا پیش متشرعه یه آدم خلافکار گناهکار قلمداد میشه، یه آدم غیر ملتزم به واجبات قلمداد میشه یا نه؟ میگن آدم وقتی عمرش دست خداست و نمیدونه کی زنده است کی میمیره، خب زودتر بره بهتره. اینجا استحسان میکنه متشرعه. متشرعه چیزی که احراز میشه در بین اونها عبارت از این است که همون چیزی که ما داریم در روایات هم هست، که بابا حج امسال اگر ترکش کردی یه سال دیگه بعد بگذره تا موسم حج بیاد، کی زنده است کی مرده، خب زودتر برو این واجب از گردنت بیفته. اما اگر کسی ترک الحج در عام اول استطاعت، ترک الحج فی العام الاول، لال عذر شرعی بل لدائن اقلائی، عذر شرعی نداشت، اینجا بچهش امسال کنکوریه میخواد اگه بالا سرش باشه بهتر درس میخونه، مثلا دای اقلائی بود، عذر شرعی نیست، وایستا گفت سال دیگه بریم، ما الحمدلله تر و بدنم و سلامت و فرمولم که هست و سال دیگه تمکن هست و احراز شد برای خودش. کسی که تارک حج باشه در عام اول استطاعت لدائن اقلائی، یا به تعبیری که شیخ داره کسی که ترک کرد حج را در عام اول استطاعت اما علم داره یا وثوق داره که سال آینده میتونه انجام بده و هستش که انجام بده، علم داره یا وثوق داره، ترک کرد و سال بعد رفت، آیا در بین عرف متشرعه این یه آدم غیر منضبط تلقی میشه؟ غیر مقید به احکام شرع؟ یک آدم خلافکار مثل کسی که زنا میکنه، مثل کسی که سرقت میکنه، اینجور تلقی میشه در بین متشرعه؟ شک نیست که اینجور نیست. متشرعه میگن بله، کسی که زود میره مانع هم داره، سعی میکنه موانع رو برطرف کنه، میگن این خیلی آدم خوبیه. اما اگر اینجور نکرد خب خیلی آدم خوبی نیست، اما آدم بدیه، مثل زناکار، مثل سارق، مثل خائن، اینجوری نیست در بین متشرعه. ولذا اولا در بین متشرعه احرازی که وجود دارد وجوب تعجیل به ذاته، مثل یک واجبی از قبل شرع که ترکش واقعا فسق باشه از نظر متشرعه اینجور نیست. مضافاً به این که ما در اینجا متشرعه باز سیره زمانی کاشف میشه که این سیره متخذ از غیر از اون حیثیتی که شهرت بین اصحاب ائمه است نباشه، یعنی در حقیقت شهرت بین اصحاب ائمه منتقل شده به نسل بعد، نسل بعد، نسل بعد، همینجوری دست ما رسیده، کاشفیت مضبوط باشه. اما اگر منشأ چنین شهرتی در بین متشرعه جهات دیگر هست، مثل فتاوای فقها، همه فقها آمدن فتوا دادن اینجور، مردم هم که مقلدن، بنابراین مردم وقتی این رو میگن روی مراجعه ایست که به رساله ها دارن. اینجا این سیره متشرعه کشف میکنه از چی؟ از اقوال فقها، نه از اون چه که ما به دنبالش هستیم به عنوان سیره‌ای که ثابت بوده در بین اصحاب ائمه. بنابراین در اینجا در احراز ما این مشکل رو داریم. پس ما ادله لفظی بون به جایی نرسید، ادله کاشفه به جایی نمیرسه، ما در اینجا وجوب الحج وجوب موسعه، اما فقط یک نکته داریم که اساس این نکته در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه خوب بررسی شده بود و الا شیخ هم در واقع همین رو میگه و بسیاری از اعلام همین رو میگن، و اون این که تمام روایاتی که وارد شده در این که من سوفه یا من تأخره امکان داشت نرف اگر ترک بشه، اینجور تمام این روایات که وارد شده اوامر طریقی هست، نه ارشاد و نه مولوی به اون معنا، اوامر طریقی هست. اوامر طریقی مثل احتیاط، طریق در واقع وقتی هست یعنی میاد جعل احتمال عقاب میکنه که شما الان وقتی استطاعت پیدا کردید انسان در معرض حادثه است، چه حادثه مرگ چه حادثه مالی، هم آدم باید زنده باشه سر پا باشه هم پول داشته باشه تا مکه بخواد بره، عوارض دیگه دنیا هم که حساب نداره. ولذا توجه داشته باش، روایات این رو میگه، حج چون خیلی مهم هست از نظر شارع، لشارع مزید و احتمام به، ولذا احتمال ترکش رو عند تأخیر در نظر بگیر، اگر با تأخیر ترک بشه شما تارک حج هستی، این رو توجه داشته باش. این امر طبیعیه، بیشتر از این نیست. مثل عواملی که در باب احتیاط داریم، در واقع مثل این میمانه در باب فروج و دما که شارع مسلم جعل احتیاط کرده، جعل احتیاط ثابت داریم. اونجا چه میکنیم؟ قاضی وقتی نشسته، خب قاضی وقتی میخواد حکم بده دست و بالش بسته است دیگه، همش احتیاط در مورد اموال، فروج، دما اینها هست. این چه میکنه؟ به احتمالات توجه میکنه. این هستی که چون شاره که ال احتمال کرده، ال حدود تدرع و به شبهات هم از همین بابه، به احتمال توجه میکنه. اینجا هم ما موظفیم به احتمال تفویت حج عند گذر زمان، عند تأخیر، عقب انداختن توجه کنیم. منتها این اوامر طریقیه توجه داشته باشیم، اذا ترک الحج فی عامل استطاع بداء عقلائی این رو نمیگیره. اگر ترک الحج در عام اول استطاعت ان علم او ان وسوق به اینکه سال آینده میتونه بیاره نمیگیره. این بس شد. حتی جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو هم عنوان فرمودن که اگر کسی عام اول استطاعت حج رو به جا نیاورد اما علم داره یا وسوخ داره سال دیگه بتونه انجام بده، اینجا اگر مرد و سال آینده انجام نداد لیس به تارکن للحج. اینو شیخ فتوا میده دیگه، صریحا میگه. بنابراین ما در اینجا این اوامر اوامریست طریقی و لذا طبق این اساس ما میایم حمل میکنیم کلام مرحوم صاحب عروه رو هم. حالا اینجا میگیم جاش اینجا نیست بعد از اینه، اما اینجا عرض میکنیم. ولذا مرحوم صاحب عروه که میفرماید وظیفه داره، واجب است در سال اول به جا بیاره، نتوانست سال دوم، نتوانست هم سال سوم، فوراً ففوراً. اگر ما وجوب تعجیل به ذاته را، وجوب فوریت به ذاته را ثابت کردیم مثل آیون، این مشکلی نیست. در واجباتی که فوریت درش اثبات میشه اول الوجود رو باید بیاره. اگر موفق نشد به اتیان اول الوجود سال الوجود، فوریت اختزا شبیره، نتوانه سال سل وجود. این هست. اما برای مثل ما که قائل نشدیم به وجوب فوریت، وجوب تعجیل به ذاته، بلکه احتیاطیست در اینجا، امر طریقیست در اینجا، حرفی که ما میزنیم عبارت از این است که در اینجا همون امر طریقی میاد اقتضا میکنه همینجور تدریجا. شما سال اول استطاعت، آب اول استطاعت، مقتضای احتیاط، احتیاط واجب بلکه اینه که بری. منتها اگه نرفتی حج، اگه ترک بشه یه خط رو میگیرن تارک الحجی، اما اگه بعدا رفته دیگه اشکال نداره. اینه، بیشتر از این نیست. اگر سال اول رو ترک کرد سال دوم دوباره همین امر طریقی عیناً براش هست، همین احتیاط هست. ولذا این احتیاطی که ناشی می شود از اوامر طریقیه‌ای که ما از این روایات در مقام استفاده کردیم، چون حکم عقلی اساس نداشت، به جایی نرسید، عمده همین روایات بود در اینجا، این روایات بیشتر از این اقتضا نداره. و لذا می توانیم بگیم بناءً علی عدم ثبوت الفوریه سال اول مقتضای احتیاطی ره که همون سال اول انجام بده، اگر به تأخیر انداخت سال دوم، هی احتمال ترک واجب را در اثر تأخیر در نظر بگیره که این واجبی است که محتمل است ترکش، و چون شارع احتمام داره نمیخواد این حج به هیچ صورتی ترک بشه. این مقدار دلالت رو ما در مانحن فیه داریم. هازا تمام الکلام در این مسئله که وجوب الفوریت به ذاته. بله بفرمایید. شیخ رو بفرمایید. شیخ حجت علتش این است که ان حجتن آمده ترک کرده، ترک کرده واجب موسع بوده، واجب مزیق که نیست، واجب موسع. حالا من کار ندارم شیخ، ببینید من که نگفتم، من از قول شیخ نقل کردم. شیخ میاد اینجور استدلال میکنه و استدلالش هم با این استبعادهای شما استدلال ساقط نمیشه. واجب موسع، اینو همه میدونیم. همه اونایی هم که خواستن بگن مزیقه، خواستن با همین ادله مزیقش کنن که در کلمات گذشته گفتیم نمیشه مزیقش کرد با این حرفا. تزییقی که میاد فقط از ناحیه احتیاطی است که ما گفتیم امروز، فقط از همین ناحیه است، واجب موسعه. شما نماز رو فرد اولش رو چرا ترک میکنید؟ اول وقت نماز نمیخونید؟ چون مطمئنید که الان 4 بعد از ظهر میتونید نماز ظهر رو اصل بخونید. در اینجا اگر کسی وثوق داشت، علم حجتون عقلی، عقلیه، وثوق حجتون عقلائیه، شیخ در رسائل اثبات کرده اعتبارش رو، ولذا ترک الحجه فل آمن اول ترک ان حجتن ترکه، وقتی ان حجتن ترکه سال آینده خب میدونست که هست، تصادفاً نبود اینجا تارک عمدی حج نخواهد بود بلکه تارک ان حجتن. این حرف شیخه، توجه فرمودید؟ بله، در تضاد مستقیم با کلمات آقایون هست. بله نخیر، در جاش البته میگیم نخیر. حالا اونجا باید اثبات کنیم. ببینید ما در واجب موسع مادامی که زمان برای واجب، این از نظر اصولی، این بحث اصولی، در واجب موسع مادامی که زمان هنوز برای اتیان من باقیه و من فرصت برای انجامش داشتم، اگر من فوت کردم تارک تکلیف نیستم. ولذا ما طبق همین نظریه میگیم اگر این آدم 15 ساله بود مستطیع بود و حج نرفت، تا 75 سالگی، درست شد؟ بیشتر از این که نمیشه. 75 سالگی حج رفت، هو لیس بتارک الحج، حجی که انجام داده قضا نیست، خلاف اون چه از علامه قبلا نقل کردی، قضا نیست، حج، یک فردی از افراد حج رو آورده. واجب موسع همیشه دارای افراد، اینجا افراد طولی است مثل خود نماز، وجوب انطباق عقلی پیدا میکنه روی تمام افراد میره، من اول وجود رو نیوردم آخر وجود آوردم. بله این خلاف احتیاطه، یعنی من خیلی دل و جرأت میخواد این کار که بذارم اون دم آخر، دل و جرأت میخواد. حالا کسی این دل و جرأت رو به خرج داد مقابل خدا و موفقم شد در 75 سالگی رفت به حج، شما از این روایات در بیارید که این آدم یستحق قول اقام نیست اینجوری. بله یستحق قول اقام. بله نه اونجا حالا یه جهتی، الان وارد این جهت نشیم، الان وارد این جهت نشیم. ببینید در اینجا بله، حالا اجازه فرمایید تأخیر بعد بحث میکنیم طبق نظر سابور، به اجازه فرمایید. نه الان این رو وارد نشیم. ببینید کلن از نظر اصولی، مبنای اصولی دیگه، ببینید در واجب موسع تا وقتی که اقتضا برای واجب موسع هست، عرضم به حضورتون که این تاره تلقی نمیشه، منتها در مصلحت شما چیزایی رو در نظر بگیرید، پول همیشه نمیمانه، ولذا در حد شما با مقدمات مفوته سر و کار دارید، یعنی مقدماتی که اگر الان نیارید بعداً به دستتون نمیاد، مثل فیش گرفتن و استمشن تو بانک، الان باید برید اسم بنویسید تا 8 سال دیگه نوبت تو قرعه کشی شرکتتون بدن، این میشه مقدمات مفوته. سلامت انسان، الان من میتونم برم، فردا پیرمرد شدم خب نمیتونم برم، اونجا معذورم به قول معروف از رفتن شرعاً، اما من اونی که اون فرد رو از دست دادم، فرد واجد شرایط متمکن بودم در حج و از دستش دادم، در صلات این نیست، در صلاتم اگر این جهات رو داشتیم اونجا هم قائل می شدیم، ولذا این ربطی نداره که واجب موسع اگر فرد و ما از افراد واجب رو بیاره اتیان به واجب کرده. علا ای حال ما چیزی بیشتر از این وجوب و تعجیل به ذات وجوب و الفوریت نمیتونیم استفاده کنیم. یه مسئله اینجا مطرح شده، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید در همین رساله حج، حالا آخر وقت ارزش کنید بلکه رسیدید، ایشون میفرماید جدای از استدلال‌هایی که تا حالا کردیم، بعضی آمدن استدلال کردن برای وجوب فوریت، به ما دل علی عد المستطیع لا یجوز ان یحج عن غیره نیابتن، این خودش امسال مستطیع شد، فول پیدا کرد، مستطیل شد میتونه مکه بره. این آدمی که خودش میتونه مکه بره، مکه که میخواد بره فقط برای خودش باید بره، حق ندارد به نیابت از میتی برود به حج. این نمیشه. استدلال کردن به این روایات، چند تا روایت در اینجا. اساس استدلال هم عبارت از این است که وقتی در اینجا خب نیابت از غیر یک عمل مستحسنه دیگه، نیابت در عبادت به اصطلاح، ما ذمه فرد رو داریم برای میکنیم. حالا نیابت که میخوام بکنم فقط پولی هم نیست، نیابت به اصطلاح تبرعی هم میگیره. من تبرعی میخوام این بنده خدا نتونست حج بره، آدم خوبی بود دلش میخواست نشد، میخوام تبرعی از جانبش حج برم، تبرعی هم میگیره. خب این کار مستحسنی است، من میخوام احسانی به او بکنم. شما حق نداری اگر خودت حج برد واجب هست نائب از دیگری بشی، پولیش هم همینجور فرق نمیکنه. این نشان میدهد که وقتی حج واجب شد، استدلال اینه، وقتی حج واجب شد در عام اول استطاعت باید بره و هیچ مانع و عذر جایگزینی پذیرفته نیست، حتی این عذر و این جایگزین نیابت از غیر باشه در حج، همون سال اول بعد انجامش بده. این استدلال اینه، حد استدلال اینه. روایاتی که داریم اینجا مجموعه روایاتیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی که این رو عنوان می‌فرمایند، می‌فرمایند و فیه انه یجوز و انزالج لمجرد حکم وضعی لا لعجل تکلیف بالحج فورا ولذا حکی عن العلامه عدم جواز نیابه ولو لم یجب علیه الحج فی تلک السنه لعذرن. می‌فرماید علامه فتوا میده که اگر عذر دیگری داره، عذر شرعی داره که نمیتونه برای خودش هم حج بره، باز هم حق نداره نیابت رو قبول بکنه. ایشون می‌فرمایند که این فقط مجرد حکم وضعیه، نه بیشتر از این. مع قوت احتمال حمل تلک الاخبار علی القالب من عدم الوسوق و عدم طرف العذر فیجب البدار حین ازن به حکم العقل. جلو باید بندازیم به حکم عقل، باز برمیگرده به استدلال عقلی. کسی که استدلال کرده که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایش ایشون رو اینجا مطرح می‌کنند، فاضل هندیست در کشف اللسان. اخباری هم که ایشون آورده و استدلال کرده این اخباره: یک، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن سعد ابن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل سروره یحج عن المیت. سروره یعنی کسی که هنوز مکه نرفته. نعم قال نعم اذا لم یجد از سروره ما یحج بهی عن نفسه. اشکال نداره، سروره اون کسی که تا حالا مکه نرفته میتونه نایب بشه از دیگری، اما اگر خودش مستطیع نباشه که حج برای خودش انجام بده. فان کان له ما یحج بهی عن نفسه فلیس یجزی عن حتی یحج من ماله. این جایز نیست از میت نیابت کنه تا حج خودش رو انجام بده. و هی تجزی عن المیت، از میت کافیه و اگر این رفع نیابت رو انجام داد ذمه میت بری میشه. اشکال در خودش هست، عدم جواز برای خودشه، حج خودش هم به شمار نمیاد. ان کان للضرورت مال و ان لم یکن له مال و ان لم یکن بل ان کان للضرورت مال و ان لم یکن له مال. این یک روایت. روایت دوم هست، حالا دومی رو می‌رسیم بخونیم. کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه فی رجل سروره مات و لم یحج حجۃ الاسلام و له مال قال یحج عند سرورت یحج عنه سرورت لا مال له. اون سرورهی بیاد ازش نیابت بکنه که مال نداره برای خودش، یعنی مستطیع نیست، غیر مستطیع. یعنی اگر شخص مستطیع باشه برای دیگری نمیتونه انجام بده. روایت سوم، روایت صدوق، تا فردا انشاءالله اگر به شرط حیات و سلامت. سلام علیکم.